مک‌کال دو روز پیش در نامه‌ای به آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نوشته بود که دولت بایدن علیه اقدامات چالش برانگیز طالبان برای زنان و دختران سکوت کرده و خواستار افزایش تحریم‌ها و اقدامات سختگیرانه علیه کابل شده است. سخنگوی طالبان در واکنش به اظهارات گفت که راهی که اونا یعنی مقام‌های آمریکایی در پیش گرفتن درست نیست. ما باید از راه گفتگو مشکلات حل کنیم. پیش از این هم نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بر لزوم بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها برای زنان و دختران افغان تاکید کرده و او را بر روابط بین کابل و واشنگتن تاثیرگذار دانسته بود. و همچنین تاکید کرد که عدم بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها برای دختران و زنان افغان تاثیر قابل توجهی بر تعامل واشنگتن با نمایندگان طالبان داشته. گفتگوی داشتم با دکتر محمد صالح سلجوقی، نماینده سابق پارلمان افغانستان و آگاه مسائل سیاسی. همین بحث را با سلجوقی مطرح کردم، اینکه مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا خواستار تحریم‌های بیشتر و اعمال فشار بیشتر بر طالبان شده و از اون طرف ذبیح‌الله مجاهد گفته که زمان اعمال فشار گذشته و سخنان این چنینی نتیجه مثبت نخواهد داشت. از آقای سلجوقی خواستم که ارزیابی خودشان را در ارتباط بیان بکنند.
من که باید عرض کنم که اختلاف نظرهای شدید میان رهبران سیاسی آمریکا، چی از حزب جمهوری خواهان چی دموکرات ها، بر سر نحوه خروج و ترک افغانستان وجود داشته. حالا هم هر کدام با استفاده از بهانه ها و صحبت های جدیدی که ایجاد میشه میخواهند که نظریات خود خور بیشتر در حوزه سیاست در داخل آمریکا تقویت ببخشند. ایالات متحده آمریکا بعد از خروج بی برنامه از افغانستان نتوانست شرایط را که در معاهده یا توافقنامه دوحه پیشنهاد کرده بود به آن دست پیدا بکنه. لذا حالا تعداد از افراد که مخالف این خروج بی برنامه بودند و شتاب زده کوشش میکنند تا اینکه نظریات خود را به گونه ای اقامه بکنند که گویا حکومت ایالات متحده آمریکا با پذیرفتن یک شکست و یک افت کلان سیاسی در اعتبار بین ملی خود از افغانستان خارج شد و پیامدهای و پسامدهای این خروج هم برای ملت افغانستان، برای همپیمانان ایالات متحده آمریکا، به خصوص دولت جمهوری اسلامی افغانستان بسیار زیانبار بوده. با می خاطر حالا کوشش میکنه تا ای که بتوانن به گونه ای به اهداف که داشتن از اثر این خروج متاثر شده دوباره او را بتوانن در حوزه سیاست در آمریکا اقامه بکنن و از آن استفاده ها بکنن که این استفاده ها بیشتر خوراک داخلی برای ایالات متحده آمریکا، برای گروه های سیاسی مخالف آقای بایدن در ایالات متحده آمریکا داره. بله، اگر ایالات متحده آمریکا فشارهای مؤثرتری را بر امارت اسلامی وضع می کرد و اعمال می کرد، بدون شک امارت اسلامی امروز کمتر خودخور صاحب یک اتوریته منطقی و بین ملی می دارد. این اعتباری که برای خود قائل هستند، همه اینها از اثر خروج بی برنامه ایالات متحده آمریکا به وجود آمد. فشارها می تواند به گونه های مختلف اعمال بشه و این فشارها بدون شک منعطف خواهد شد سیاست یک جانبه و تندروانه امارت اسلامی نسبت به ارزش‌های بین‌المللی، به خصوص مراعات نمودن حقوق بشر، حقوق اساسی اتباع در افغانستان و همچنین زمینه و فرصت برای ایجاد یک گفتمان کلان داخلی در افغانستان. اگر این برنامه‌ها واقعاً اعمال می‌شد، نتایج خیلی مثبت‌تر داشت. اردوی افغانستان فرو نمی‌پاشید، شکستگی‌های اقتصادی و ناامیدی‌های کلان اجتماعی ایجاد نمی‌شد و بدون شک مردم افغانستان با امیدواری به یک آینده نسبتاً بهتر می توانستن در چارچوب این جغرافیا زندگی بکنن که متأسفانه چنین نشده است. بله، این کش و قوس ها در داخل ایالات متحده آمریکا وجود داره، ولی فکر نمی کنم که حکومت بایدن متأثر از این گونه فشارها بشه و فشارهای جدیتر اعمال بکنه، به دلیلی که کمک های سخاوتمندانه که ایالات متحده آمریکا برای امارت اسلامی همین اکنون انجام می دهد بدون شک سبب تقویه بیشتر آنها در داخل افغانستان خواهد شد و همچنین عدم حمایت ایالات متحده آمریکا از جریان های مخالف و منتقد امارت هم سبب تضعیف آنها شده. به همین خاطر هم هست که مردم افغانستان بیشتر ناامید شدند و این گونه صحبت ها من فکر نمی کنم بتواند مؤثر باشد، مگر اینکه اقدامات عملی جدی صورت بگیره و اقدامات عملی جدی سبب این شود تا ای که رهبری امارت اسلامی بداند که بدون همکاری و حمایت جامعه جهانی هیچ گامی را بر نخواهد داشت. متاسفانه تا کنون چنین نیست. امارت اسلامی با قوت با مو ارزش‌های فکری که خودشان به خاطر آن سالها جنگیدند هنوز اقامه استوار هستند و بدون شک رهبری طالب‌ها آنچه که در افغانستان اتفاق افتاد آن یک پیروزی می‌دانند و نمی‌خواهند که اهمیت و اعتباری که از اثر این پیروزی به دست آوردند در این گونه گفتگوها به معامله بگذارند. بله، امارت اسلامی کاملا در برابر آنها عکس العمل نشان میده و هیچ گونه آمادگی برای گفتگو، مذاکره، تعامل و تطبیق شرایطی که در توافقنامه دوحه به وجود آمده بود نیز خود را مقید نمیدانند.
آقای دکتر، روز گذشته هم صحبت‌هایی از توماس وست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان نشر شد که تاکید کرده بود که ما خواهان تعامل با طالبان هستیم، اما طالبان باید گام‌های اساسی را در این زمینه بردارن که هنوز این گام‌ها را بر نداشتن. خب تحلیل‌های مختلفی وجود داره، این که ممکنه این گام‌های اساسی که بهش اشاره میشه و اختلافاتی که وجود داره ناشی از زمائم محرمانه‌ای باشه که در توافقنامه دوحه وجود داشته. من می‌خوام که نظر شما را داشته باشیم آقای دکتر که واقعاً منظور آمریکایی‌ها از این گام‌های اساسی چی می‌تونه باشه؟
ببینیم، اصلا اون زمائم هنوز چیزی نیست که رسانه‌ای شده باشه و همه مردم خبر باشه. اما آنچه که آقای سانگزی نیز بیان داشت که گویا این موافقنامه زمائم دیگری هم داشته است، آن را به وضوح نمی‌دانیم. اما فکر می‌کنیم که این معامله بزرگ سیاسی بر سر سرنوشت نظام در افغانستان و همچنین امروز بحرانی که امروز در این منطقه به وجود آمده است میان ایالات متحده آمریکا و میان طالب‌ها صورت گرفته است، به دلیل اینکه رهبری طالب‌ها یا گروه مذاکره کننده طالب‌ها به هیچ عنوان همراه با هیئت افغانستانی قطعا در مذاکرات چیزی را مطرح ننمودند به نام پیش شرط یا به نام پس شرط یا به نام شرایط برای تعامل با حکومت جمهوری اسلامی. لذا معلوم می شود که آمریکا صحبت‌های دیگر داشته است با آنها که تا کنون افشا نشده، ولی تمام نقدهایی هم که امروز تعداد از افراد می کنند از عدم تطبیق همان شرایط است که در زمائم ذکر شده است. حالا این زمائم چی بوده است؟ هنوز روشن و واضح نیست، اما می توان گفت که این زمائم بدون شک به تضمین دراز مدت منافع آمریکا در منطقه بوده است که برای آنها هم اعاده نشده و طالبا هم خود از تطبیق و اجرای آن کنار کشیدن، سبب شده که این اختلاف میان آنها وجود بیاید. آنچه که از جانب نماینده خاص ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان اشاعه شده است بدون شک نشان می‌دهد که بیشتر میل آنها بر ایجاد یک تعامل با امارت اسلامی است. اینکه شرایط آن تعامل چیست، آیا نفع مردم افغانستان نیز در آن داخل است، هنوز معلوم نیست.
تحلیلی بود از دکتر محمد صالح سلجوقی، نماینده سابق پارلمان افغانستان و آگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با صحبت‌هایی که این روزها مطرح است، از جمله نامه‌ای که مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نوشته کرده بود با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و خواستار اعمال فشار بیشتر بر طالبان و تحریم‌های بیشتر شده بود، و از اون طرف جواب‌هایی که از طرف طالبان داشتیم عمدتاً از زبان ذبیح‌الله مجاهد که گفته بود که دیگه زمان اعمال فشار گذشته و صحبت‌های این چنینی نتیجه نخواهد داشت. همچنان ما را همراهی بفرمایید.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
یک نهاد آمریکایی مدعی شد که نیروهای حکومت طالبان همچنان در تعقیب نیروهای دفاعی و امنیتی سابق افغانستان و جستجوی خانه‌های اونها هستند. اداره بازرسی ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیگر روز شنبه به نقل از یک افسر سابق ارتش افغانستان اعلام کرد که طالبان خانه های نظامیان پیشین را جستجو می کنند و اگر نتونن فردی را پیدا کنند با دنبال اعضای خانوادهشان می رن. یه افسر گفته از زمان سقوط دولت پیشین افغانستان 4 بار نقل مکان کرده و افزوده که اگر طالبان او را پیدا کنه اعدام خواهد شد. پیش از این سازمان ملل متحد هم در گزارش گفته که طالبان در پی انتقام جویی از نیروهای امنیتی پیشین افغانستان است و در بیش از 1.5 سال گذشته صدها تن از نیروهای سابق را بازداشت، کشته و یا ناپدید کردند. در آخرین مورد طالبان فرمانده امنیت پیشین ولسوالی بخیل ولایت پکتیکا را بازداشت و تیرباران کردند. جنگجویان طالبان از تیرباران این نظامی پیشین ویدیو هم منتشر کردند. در چنین شرایطی خلیل الرحمن حقانی وزیر مهاجرین حکومت طالبان دیروز اعلام کرد که این دولت برای پیشرفت افغانستان از بازگشت مهاجران به ویژه متخصصان، مهندسان و پزشکان به کشور استقبال می‌کند. روز گذشته خدمت شما عزیزان شنونده عرض کردیم که شهرداری کابل از آغاز کمپاین ملی نهالشانی در این شهر خبر داده و گفته که با قرض 1 نهال توسط اداره حفاظت از محیط زیست و شهرداری کابل آغاز شده. مولوی عبدالوکیل متوکل رئیس باروری شهرداری کابل که در این کمپاین حضور داشت افزوده که نهالشانی از لحاظ دین اسلام اجر و ثواب زیادی داره و شهروندان کشور باید نهال قرض بکنن و وجیبه دینی و ایمانی خودشان انجام بدن. متوکل در ادامه اضافه کرده که کمپاین نهالشانی در شهر کابل به تاریخ 2 هود از سوی شهرداری کابل آغاز شده و تا هنوز هزاران نهال در سراسر پایتخت غرض شده و ادامه داده که اونا در سال 1402 در شهر کابل در فصل نهالشانی 600 هزار نهال و گل غرض می کنن که تأثیر مثبتی روی هوای پایتخت و محیط زیست می گذارن. ایرم عرض میکنم که همه سال با فرا رسیدن فصل نهالشانی در شهر کابل هزاران نهال از سوی شهرداری کابل غرس میشه، اما در بیشتر قسمت ها به دلیل عدم حفاظت و مراقبت و همچنین بی‌توجهی شهروندان از بین برده میشه. در همین زمینه ساعتی قبل همکارم حسین زاده گفتگویی داشت با نعمت الله بارکزی نماینده شهرداری کابل و نخست از وی خواست تا در مورد جزئیات کمپاین ملی نهالشانی توضیحات بیشتری بده.
شهرداری کابل از اول هوت سال 1401 الی اول حمل سال 1402 کمپاین بزرگ نهالشانی در شهر کابل برگزار کرد. الحمدلله ما 600 هزار نهال را در شهر کابل غرس خواهیم کرد که 30 هزار نهال نهال مسمر خواهد بود، نهالهای پسته، نهالهای زردالو و نهالهای بادام، و در این حال تمام نهالها از قریجات داخلی خود شهرداری کابل است، یعنی پرورش را تماما شهرداری کابل انجام داده. این نهالها در 22 نواحی شهر کابل غرس خواهد شد، به شمول 140 پارک فعالی که شهرداری کابل در سر شهر کابل در کمربند سد و دامن کوههایی که مربوط نواحی شهرداری کابل میشه نیز غرس خواهد شد که به خاطر نگهداری اونها الحمدلله سیستم آبیاری قطره‌ای تنظیم شده و تمام کوشش تلاش ما است که تمام اینها را از آبهای سطحی بتونیم آبیاری بکنیم و در صورت نیاز از چاهای عمیق هم در راستا استفاده بکنیم.
خب توجه دارین که نهالشانی در حفظ محیط زیست بسیار میتونه مؤثر واقع شه. شهرداری کابل و دیگه نهادها چی برنامه‌ای روی دست دارن که شهروندان تشویق کنن برای نهالشانی؟
بدون مشاوری کابل مثل پارسال سال هم فراخوان داده که تجار و شهروندان که میتونن حداقل 1 نهال خریداری بکنن، شهروری کابل تعهد میکنه که در راستای آبیاری و نگهداری و کلاً و کاملاً کوشا هست و بالمتقابل از تمام شهروندان خواهش ما است که در نگهداری نهال‌ها با شهروری کابل همکار باشن، چرا که نهال‌ها در شهر کابل غرق شده. شهر کابل خانه همشهری‌های کابلی ما است و خدمتکار اون شهروری کابل هست، بدون شک وظیفه شهر که از نهال‌ها نگهداری بکنه و در این حال وظیفه اخلاقی و فرهنگی شهروندان است که از قسمت نگهداری نالها با شهرداری کابل همکار باشند.
شما به نگهداری نالها اشاره کردین. خب همه ساله توسط شهروندان، توسط شهروالی، اداره محیط زیست، هزاران نهال در شهر کابل و سایر شهرهای افغانستان به حال غرس میشه، اما به دلیل عدم حفظ و مراقبت از این نالها و بی‌توجهی شهروندان از بین برده میشه. شهروالی کابل چی برنامه‌ای داره برای مراقبت از این نالهایی که غرس میشه؟
ببینید، من گفتم تا جایی که موارد تکنیکی هست، یعنی آبیاری، شاخوری و دیگر مواد شمالی کابل میشه، مرور شمالی کابل میشه، شمالی کابل مطلقاً بر تعهدات خود پایبند است و نگهداری میکنه و اون نیازی که از طرف ما هست باید برآورده شود. اما میبینم اون طرف دیگه ایش که اگر شهروندا به هر بهانه این نالها را قطع میکنن یا با موتر میزنن یا هر مورد دیگه که به وجود میاد که نالها متأسفانه از بین میره، اول دوم سوم دهم بحث اخلاقی است و بحث فرهنگی است که ما کار میکنیم سرش. اما بدون شک قانون در این راستا واضح هست، شمالی کابل به روی هر نهال 3 تا 3.5 هزار افغانی سالانه مصرف میکنن و در صورتی که اثبات شود که کسی نالها را از بین برده، مطلقاً وظیفه دارن که خساره شهر کابل را پرداخت بکنند و این نالها مال شهر کابل است، ملکیت شهر کابل است. چنانچه در سال گذشته چندین مورد ما داشتیم، مکلان‌ترین موردش هتل آریانا است که در کوته سنگی بود که در حدود 12 لک افغانی 1.2 میلیون افغانی خساره پرداخت کرد، به دلیلی که نالهایی که پیش روی هتلش بود اونها را بریده بود بدون اینکه به توجه بکنه به موارد متیستی. شمالی کابل بدون شک در راستای اینکه مردم بخواهند همکاری بکنن، اول دوم سوم دهم بحث اخلاقی است، بعد از قانون وضاحت داره و قانون سرشان تطبیق میشه.
قرص نهال خب یکی از چیزهایی است که میتونه در حفاظت از محیط زیست بسیار مؤثر باشه. غیر از این موضوع برای حفظ محیط زیست شهرواری کابل دیگه چی برنامه روی دست داره؟
بدون شک اداره کلان و پلیس زاد اداره محترم ملی محیط زیست هست که پلیس سازی میکنه و برای هر نهاد مسئولیت‌های مشخصی رو تعیین کرده. شهرواری کابل من حیث یکی از این نهادها بدون شک در راستای قرص نهال توجه کلی خود را داره، اما در دیگر موارد مثل شریدهای سبز، مثل گلبوته‌های زینتی، مثل گل‌های فصلی هم شهرواری کابل پلان‌های خود را داره و شامل 600,000 نهال میشه که گل‌های فصلی و گلبوته‌های زینتی نیست در شهر کابل قرار خواهد.
گفتگوی بود از همکارم وسیر احمد حسین‌زاده با نعمت‌الله بارکزی، نماینده شهرداری کابل، در ارتباط با غرس نهال در شهر کابل که خب عرض کردیم که در فصل نهالشانی معمولا خب نهال غرس میشه در شهر کابل، برای که طبیعتا تأثیر بسیار مثبتی میتونه روی هوای پایتخت و محیط زیست داشته باشه. اما خب ساحات شمالی افغانستان هم از ساحات سرسبز افغانستان هست، فرهنگ نهالشانی در این ساحات هم رواج داره و نهال کاشته میشه در فصولی که نیاز هست. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما عبدالسمی خاوری. در همین ارتباط میخواییم که جزئیاتی را در این حوزه از زبان آقای خاوری بشنویم. آقای خاوری درود بر شما و وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم در ارتباط با جزئیات بحث نهالشانی، بفرمایید.
سلام بر شما و شنونده های عزیز. بله، این روزها اوج غرس نهال در تخار هست، همه در بازار تخار برای خرید نهال این روزها سر میزنند و بسیاری از موارد کسانی هستند که حتی از ولسوالی ها برای خرید نهال های مثمر و بیرونی که از معمولا تخم یا بوته خارجی داره به او میآیند و بعد از خرید از او میبرند، این را در صحن حیات حویلیشان یا منزلشان یا هم باغهایشان غرس میکنند. همچنان مقامات محلی در تخار با آغاز یک کمپین گسترده که در صحن دانشگاه دولتی این ولایت را اندازی شده بود، از غرس بیش از 1 میلیون اصل نهال امسال خبر داد که به گفته رئیس محیط زیست تخار بیشتری این نهال های مثمر در ولسوالی ها غرس میشه و کمتری از او در مرکز در شهر طالقان به زمین شانده میشه. به گفته مقامات محلی تخار بیشتر این نهال ها از سوی مؤسساتی که در بخش زراعت بیشتر کار میکنن برای مردم توزیع خواهد شد. همان گونه که در گزارشات قبلی ما داشتیم، بنابر قطعی بیمورید جنگلات در بخش از نقاط تخار مخصوصا ماورای کوکچی این ولایت، بیشتری زمین های زراعتی در سال جاری در سال روان آسیب دید. بنابر بلند شدن آب از سطح دریای آمو بیشتر زمین های زراعتی و بیشتر دریا مبدل شد و اساسی ترین دلیل از این هم ریشه‌کن کردن درختان و جنگلات در بخش های از ماورای کوکچه می دانند مردم. حال دوباره ذهنیت این ایجاد شده که باید مردم برای غرس نهال رو بیارن و هر شهروند و هر باشنده تخار با شاندن یا غرس کردن یک یا چند اصل نهال به سرسبزی و تراوت شهر طالقان و ولسوالی های این ولایت سهم بگیرن.
بله آیه خاوری، در ارتباط با بحث نهالشانی در تخار فرمودید، در ارتباط با بقیه ولایت های شمالی افغانستان هم بفرمایید که آیا کارزار نهالشانی در اینجا هم انجام شده یا خیر؟
بله، این مورد در ولایت های همجوار تخار مانند بدخشان هم آغاز شد. مقامات محلی بدخشان هم در جریان آغاز کارزار نهالشانی یا کمپاین نهالشانی تحت نام این که محیط زیست را باید سالم نگه داریم و این یک برکت هست برای مردم بدخشان پیام گذاشتند تا هر شهروند با قصد یک اصل نهال و سرسبزی وطنشان سهم بگیرند. به گفته مقامات محلی بدخشان قرار است امسال بیش از 2 میلیون اصل نهال توسط مؤسسات و دولت برای مردم توزیع شود و برای سرسبزی شهر بدخشان از این 2 میلیون اصل نهال کار گرفته شود. در تخار هم مقامات پیام داشت به عالمان دین خطاب به خطبای مسجد گفتند که از طریق منابر مسجد راجع به ارزش نهال و راجع به فضیلت های غرس نهال از منظر دینی و اخلاقی برای مردم پیام بگذارند و مردم را تشویق به این بکنند که نهال غرس کنند و بهار پیشرو را بیشتر از هر زمان دیگری گرامی داشته و با غرس یک است نهال به سرسبزی تخار سهم بگیرند. بیشتر مردم در تخار معمولا نهال های مسمیر غرس میکنند و در چند سال پس این نهال های اصلاح شده خارجی هم وارد بازار تخار شده و مردم بیشتر از آلو خورما یا هم ناک های تاجیکی کار میگیرند که بهترین ناک ممکن در عصر کنونی در تخار هست و همچنان آلو خورما که بیش از حد نهایی امسال در تخار بار داشت و مردم از او مستفید شد و استفاده کردند که ما گزارش های در خصوص این ده برای رادیو دری داشتیم و حال هم مردم با شوق علاقه به دنبال یافتن درخت های مسمیر و اصلاح شده که کم نظیر هست اصلا در افغانستان می برایند و با غرسی از او ممکن تا 1 سال یا 2 سال دیگر ما شاهد میوه های متنوع و پر از انرژی در تخار باشیم که حال شاهدی او در بازار تخار نیستیم.
بله آیه خاوری، خب این وجود درختان طبیعتا در جلوگیری از سیلاب ها هم بسیار میتونه مؤثر باشه. از اون طرف خب کوههای تخار پوشیده از درختان پسته هست. در ارتباط با این موضوع بفرمایید که آیا از این درختان مراقبت میشن نمیشه، وضعیت چطور هست؟
بله هنوز هم بخش های از کوه ها در تخار وجود داره که پوشیده با درخت های پسته هست، درخت هایی که کماکان از سرازیر شدن سیلاب های وحشتناک جلوگیری میکنه و مردمی که در اون مناطق زندگی میکنن با گرفتن 1 یا 2 نفر به عیس نگهبان از قطع این جنگلات جلوگیری میکنن. حال مردم پی بردن که قطع جنگلات اصلا به نفع مردم نیست و باید از جنگلات مواظبت صورت بگیره تا در حالات هایی که ممکن است سرازیر شدن سیلاب اونها را تهدید بکنند یک نوع نگرانیشان از این ناحیه مرفوع باشه و همچنان برای پاک نگه داشتن هوا مردم به این آگاهی به این فهم رسیدن. بنابر هر دلیلی که هست حال مردم علاقه به غرس نهال دارند تا قطع جنگلات.
بله بسیار سپاسگزاریم آقای خاوری از شما، با شما خدافظی میکنیم.
سلامت باشین، وقت شما هم خوش، خدا نگهدارتان.
گفتگوی بود با همکارم عبدالسمیع خاوری. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل طی اطلاعیه از افتتاح مرکز تجاری و نمایشگاه دائمی ایران در کابل خبر داد. اطلاعیه می‌افزاید که این اقدام یک گام اساسی جهت توسعه روابط بازرگانی ایران و افغانستان هست و این مرکز مکانی برای آشنایی بازرگانان کشور افغانستان با کالاها و محصولات ایرانی خواهد بود. برای افتتاح این مرکز یک هیئت بزرگ متشکل از بیش از 70 تاجر و فعال اقتصادی ایران به کابل سفر کردند. سید محمد صادق قنادزاده سرپرست اداره کل شبه قاره سازمان توسعه تجارت ایران در این باره میگوید افغانستان یکی از شرکای راهبردی کشور ماست که روابط دیرینه تاریخی و فرهنگی و علاقه های خاص مذهبی و اجتماعی با کشور ما دارد. یکی از نقایص جدی ما در تعاملات با افغانستان خصوصا بعد از تغییر و تحولاتی که در افغانستان به وجود آمده نبود مرکز تجاری فعال در این کشور است. و افزود در حال حاضر 30 تا 40 شرکت کارهای ثبتشان را برای استقرار در این مرکز انجام دادن ولی الزامی نداره هر کسی که بخواد خدمت بگیره در مرکز تجاری مستقر شود. نمایندگانی در این مرکز هستند که میتونن کارهای تحقیقات بازار، بازاریابی و فروش را برای تجار انجام بدن. سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در دیدار با شماری از اعضای اتحادیه جواهر فروشان و مسئولان کارخانجات گفته که تقلب در شریعت جایز نیست و طلا باید به استاندارد فروخته شود. شیخ محمد خالد حنفی در دیدار با شماری از اعضای اتحادیه جواهر فروشان و مسئولان کارخانجات تأکید بر فروش طلا به شکل معیاری کرده. از سوی هم مسئولان اتحادیه جواهر فروشان وعده دادند که در خرید و فروش از هر گونه تقلب جلوگیری خواهند کرد. گزارش رو بشنوید از زهرا سلطانی.
محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان با شماری از مسئولان و اعضای زرگران کابل دیدار کرده است. موجودیت چندین اتحادیه طلافروشان، وارد شدن طلا از برخی بنادر به گونه غیرقانونی به کشور و خرید و فروش طلا به عیارهای گوناگون از جمله مشکلات عمده اتحادیه زرگران کابل گفته شده است. محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان هم از زرگران شهر کابل خواسته تا در فعالیتشان صداقت و امانت را در نظر بگیرند.
نو زمون وظیفه ده قدرمندو چه سوک تقلب کوي و تعاونوا علی البر و التقوى ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان. چه زمون ستاسو یو بل سره هماهنګي او همکاري وي. تقلب چه سوک کوي تاسو مونږ ته په ګوته کوي کمن هغه سره قانوني اجراءات و نکړ مونږ خدای ته مسئول لږ.
آقای حنفی یکی از مشکلات عمده زرگران کابل را چند دسته بودن آنها عنوان کرده و از زرگران شهر کابل خواسته تا برای جلوگیری این وضعیت زیر یک چتر فعالیت کنند و اطمینان داده که در امورات شرعی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان با آنها همکاری خواهد کرد.
تاسو اقتصادی کمیسیون پوری مربوطی است، هغه سره کینه مجلس وکي او که وخت نه نو مونږ به سره خبره کوو. خپل په مابین وحدت جوړ کړي، قوانین او اصول وضع کړي، د شریعت په چوکاټو کې که د شریعت ضرورت مونږ ته راغی مونږ د سره همکاریو.
در همین حال شماری از زرگران کابل میگویند در این دیدار تصمیم گرفته شده تا هر طلایی که وارد کشور میشود استاندارد باشند.
طلایی که از خارج میاد د ولایت‌ها باید استاندارد شود. بالاخره وزیر صاحب قاطع فیصله کرد که کدام طلا از خارج میاد به افغانستان وارد میشه و استاندارد باشه و کارخانه دارا برادرا که طلا را تولید میکنه و نما میجبودن کلشان حاضر بودن و نما قاطع تصمیم گرفتن که طلا باید 21 و عیار 14 و عیار 18 با استاندارد تولید کنه.
نسبت بعض معاذیری که در تقلب طلا موجود است و جلسان به می ارتباط بوده که تقلب جلوش گرفته شوه و خاطر از می بعضی ها چون از این موقع سوء استفاده میکنن عیار پایان تولید میکنن.
با این حال به گفته مسئولان اتحادیه زرگران شهر کابل در حال حاضر حدود 800 دکان زرگری و کارخانه در این زمینه فعالیت دارند.
سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان همچنین از یک شفاخانه معتادان بستری در کابل هم بازدید کرده که در این ارتباط هم دعوت میکنم که گزارش خانم زهرا سلطانی رو بشنوید.
محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ادامه دیدارهایش از شفاخانه معتادان هم در شهر کابل دیدار کرده است. در این دیدار آقای حنفی با معتادان گفته که باید موضوعات مهم و اساسی شرعی برای شما آموزش داده شود.
کدام ضروریات بنیادی مسائل که هستند که وضو چه وقت میشکنه، دمی غسل فرایض چند است، دمی سلام نماز که میخوانیم مستحبات چند است، سنن چند است، واجب چرا میگه، فرض چرا میگه و مستحب چرا میگه، چه وقت نماز ما صحیح میشه و چه وقت صحیح نمیشه، اوقات ضرورت است. تمام مسائل را انشاءالله تعالی همراه شما مطرح خواهد کرد.
همچنان مولوی عبدالحق معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی حکومت طالبان هم در این دیدار گفته که جمع‌آوری معتادان و فراهم کردن زمینه برای تداوی آنها کار آسانی نیست بلکه دشوار است. با این وجود همه چیز به نیت برمیگردد. وی خطاب به معتادان گفته که حکومت طالبان هم خواسته است برای اصلاح و صحت شما و یک جامعه سالم این کار دشوار را انجام دهد و افزوده که در تلاشند تا زمینه‌های بیشتر تداوی را برای آنها فراهم کنند.
چه مرتاسی را طول کردی است؟ تاسی کم دا باور وکی چی دا ستاسی را طول اول، ستاسی مصارب کول، ستاسی ترتیب کول دا آسان کار ندی، دا گران کار دی، تکلیف جنگ کار دی، خدا په یو نیت باندې کیږي. دا نیت اسلامی امارت مشرانو کړی دی چې ستاسو د اصلاح ستاسو د صحت ستاسو جمعیت د سالم را ګرځولو په فکر کې دی. ګوري موږ کوشش کړی دی په د نړیوالو سره هم موږ تماسونه دي کوشش کوو چې دا زموږ هغه خلک دي.
با این حال محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان از مسئولان وزارت داخله حکومت طالبان خواسته تا در امر تداوی معتادان کشا باشند و امورات شرعی را به آنها آموزش دهند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
باز هم گزارشی رو شنیدین از خانم زهرا سلطانی، اما فرصت خیلی کمی داریم و ما یک خبر رو بخونم خدمت شما. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با تایید کاهش واردات از پاکستان گفت که صادرات این کشور به افغانستان در یک سال گذشته از 3 میلیارد دلار به 940 میلیون دلار کاهش یافته. عبدالسلام آخوندزاده جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، گفت با وجود افزایش صادرات افغانستان با پاکستان، صادرات این کشور به افغانستان در یک سال گذشته کاهش چشمگیری داشته. جواد دلیل کاهش میزان صادرات پاکستان در رکود اقتصادی این کشور خوان و اضافه کرد که این امر تأثیر منفی بر میزان مبادلات بازرگانی دو کشور داشته. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت و حکومت طالبان مهمترین اقلام صادراتی افغانستان و پاکستان را زغال سنگ، میوه تازه و خشکبار و مهمترین اقلام وارداتی از پاکستان را برنج، سمنت، دارو و اسخای میکنم برنج، سمنت و دارو دانست. آگاهان مسائل اقتصادی میگن که پاکستان با بحران اقتصادی روبرو شده و این امر موجب کاهش میزان صادرات این کشور و افغانستان شده. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
الهی که حال دلتان خوب و روز و روزگار بر وفق مرادتان باشد. تشکر که با ما همراه هستید. شما خوبان همراه می توانید برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دریرا از طریق فرکانس هایی که اعلام می کنم بشنوید. موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز. و موج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دریرا روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا تا هفت شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
دروغاتم با من دیوونه دیوونم واقعا که پای تو نامم میشینم و میبارم بعد تو دیگه شاید کسی نتونه جا تو بگیره ولی اون موقعی که باید نبودی که کنارم مهم نی بعدش اصلا نه نباشی بازم هستم ولی من دیوونه هنو واسه تو دل واپسم یه دونه خدا دارم یه دل که موندم کوش یه دونه تو که این موقع حساب نمی کنم روش یه دونه دل تنها یه سایه که دیگه ندارم خودم درستش می کنم میرم به کارم میرم به کارم که تو تو گیر نیاوردم تا تو بهم برسی ندیدم اون روزو مردم دردم این از خودی خوردم از خودی خوردم از من بهتر زیاده تو که نمیدیشون از دست ولی اون که هوا تو داره مراقب دل منم هست اون که درای قلب تو رو من بست مراقب منم هست مراقب منم هست یه دونه خدا دارم یه دل که موندم کوش یه دونه تو که این موقع حساب نمی کنم روش یه دونه دل تنها یه سایه که دیگه ندارم خودم درستش می کنم میرم به یه کارم میرم به یه کارم
ساعت 6:30 به وقت ایران و 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
به نام خدا و سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری را من محمد باقر حسینی تقدیم حضورتان میکنم. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد وزارت صنعت و تجارت افغانستان، نمایندگان بازرگانان روسیه، سرمایه گذاران ایران و متخصصان پاکستان تفاهمنامه ای را در مورد پروژه های زیربنایی با سرمایه کلی 1 میلیارد دلار امضا کردند. وزارت خارجه روسیه تصریح کرد بر اساس تفاهمنامه 4 جانبه منعقد شده در 5 فوریه در کابل بین وزارت صنعت و تجارت افغانستان، جمعی از سرمایه گذاران ایران، جمعی از متخصصان پاکستان و نمایندگان تجارت روسیه مقرر شد تعداد پروژه های زیربنایی در افغانستان اجرایی شود. بنابر اعلام این وزارتخانه در این تفاهمنامه 7 پروژه سرمایه گذاری دیگر شامل شارای کابل میلک در ولایت نیمروز، بازسازی تونل سالنگ، سیستم آبرسانی پنشیر کابل، ساخت نیروگاه حرارتی با سوخت سنگ زغال، استخراج معادن، نوسازی خطوط لوله گاز در ولایت هرات، انکشاف ذخایر سنگ زغال و اعمار تصفیه خانه های آب ذکر شده است. بعد از ظهر امروز یک شنبه خبرهایی از ولایت نیمروز منتشر شد که گویا نیروهای امنیتی طالبان و مرزبانان ایرانی در مرز میان دو کشور در ولایت نیمروز درگیری مسلحانه داشتند. جزئیات بیشتر را در گزارش فیض احمد محمدی خبرنگار ما از غرب افغانستان بشنوید.
بعد از ظهر امروز یک شنبه خبرهایی از ولایت نیمروز منتشر شد که گویا نیروهای امنیتی طالبان و مرزبانان ایرانی در مرز میان دو کشور در ولایت نیمروز درگیری مسلحانه ای داشتند. رسانه های داخلی افغانستان هم این خبر را پوشش دادند و به جزئیات آن نیز اشاره ای نکردند. شماری از ساکنین مرزی در ولایت نیمروز از وقوع درگیری میان نیروهای طالبان و مرزبانان ایرانی خبر دادند و تایید کردند که صدای شلیک سلاح سبک و سنگین را شنیدند. منابع محلی در این ولایت جنوب غربی افغانستان میگویند این تیراندازی‌ها در ساعت 2 بعد از ظهر امروز در منطقه گودر عبدالرحمن ولایت نیمروز رخ داده است. منابعی که تاکنون از افشای هویتشان خودداری کردند اظهار داشتند نیروهای مرزبانی دو کشور از سلاح سبک و سنگین استفاده کردند. شاهدان عینی در منطقه گودر عبدالرحمن همچنان گفتند گلوله‌های هاوان که توسط مرزبانان ایرانی شلیک شده بود در نزدیکی‌های مرکز پلیس سرحدی در شهر زرنج مرکز این ولایت اصابت کرده است. تاکنون علت دقیق این درگیری مشخص نشده. وقوع این درگیری مرزنشینان افغانستان را نگران کرده و آنان تاکید دارند مرزهای افغانستان مرزهای صلح و دوستی هستند و این رویدادها می‌تواند روابط نیک دو کشور را خدشه‌دار سازد. آنان از مقام‌های مسئول در دو سوی مرز خواستند به منظور حل مشکلات فیما بین جلسه‌های برگزار کنند و از وقوع این درگیری‌ها جدی جلوگیری کنند. در نهم ماه اسد سال جاری نیز نیروهای سرحدی ایران در منطقه درویشک ولسوالی کنگ ولایت نیمروز با نیروهای مرزی طالبان درگیر شدند و در این نبرد از سلاح سنگین نیز استفاده شد. در این رویداد یک عضو نیروهای امنیتی طالبان هم کشته شده بود. درگیری‌های مرزی در بین طالبان و مرزبانان ایرانی پس از به قدرت رسیدن دوباره این گروه در افغانستان در مرزهای ولایت هرات در غرب این کشور و نیمروز در جنوب افغانستان چندین بار اتفاق افتاده است. مسئولان مرزبانی ایران و افغانستان در جلساتی که به منظور حل مشکلات مرزی برگزار کرده بودند علت این خشونت‌ها را بی‌اطلاعی نیروهای حکومت طالبان از قوانین و مقررات مرزی عنوان کردند. مسئولان محلی در ولایت‌های هرات و نیمروز بارها در سخنرانی‌هایشان از روابط نیک و حسنه با جمهوری اسلامی ایران سخن گفته و بر تداوم این دوستی‌ها تأکید کردند. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
مسئولان محلی در بدخشان بر حفظ و پاسبانی سرحدات این ولایت توسط نیروهای امنیتی تأکید می‌ورزند. سمیع خاوری خبرنگار دیگر ما از حوزه شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
مسئولان محلی در بدخشان بر حفظ و پاسبانی سرحدات این ولایت توسط نیروهای امنیتی تأکید می‌ورزند. ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان هر هفته نشست و بحث و مناظری را با حضور شهروندان این ولایت در تالار این ریاست را اندازی می‌کند و در آن روی موارد مهم روز صحبت می‌نمایند. این روال که نزدیک به 2 ماه می‌شود ادامه دارد، رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان اصلی‌ترین سخنران آن محسوب می‌شود. گردد. مویزیدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان در برنامه این هفته روی ارزش حفاظت و پاسبانی از سرحدات این ولایت سخن گفته و از نیروهای امنیتی خواسته است که با پیره‌داری و بیداری از جغرافیای این ولایت پاسبانی نمایند.
دو چشم را هرگیز آتش جهنم نمی سوزانه. یکی کسی که در راه الله جل جلاله به خاطر حفاظت و حراست از سرزمین اسلامی پیره‌داری میکنه، یکی ای و یکی کسی که به خاطر الله جل جلاله عبادت میکنه و اشک میریزانه.
در این برنامه سخنرانان دیگر نیز روی موضوع پاسبانی و بیداری نیروهای امنیتی سخن گفته و از منظر دینی بیداری نیروهای امنیتی را به بحث گرفتند.
یک شب مرابطه یا رباط یا پاسبانی از مرز اسلام و دارالاسلام بهتر از پیدا کردن شب قدر در کنار حجر الاسود است.
اما مهمتر سخنران دیگری در این نشست میگوید اتحاد و همبستگی میان امت اسلامی نیازی جدی است و باید تفاوت دیدگاه ها کنار گذاشته شود. انعام الدین توحیدی یک از اشتراک کنندگان این برنامه بیان که از اختلافات کنونی میان سران حکومت یاد کند میگوید اگر اختلافات کنار گذاشته نشود و به دیدگاه همدیگر احترام صورت نگیرد موفقیت یک نظام به درستی به ارمغان نمی رسد.
تمام دشمنان ما آمدن که اسلام را نابود بکنن و ما یخنی هم دیگر را می گیریم که چی میشه؟ این برداشتی مستو برداشتی توست. عزیزا بیاین با تفاوتهایی که داریم به همدیگر احترام بگذاریم.
ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان هر هفته روی موضوعات مختلف انجمن فرهنگی را در این ریاست برگزار می نماید که اشتراک کنندگان زیادی در آن حضور پیدا می کنند. سمیع خاوری، رادیو دری، بدخشان.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با تایید کاهش واردات از پاکستان گفت صادرات این کشور به افغانستان در یک سال گذشته از 3 میلیارد دلار به 940 میلیون دلار کاهش یافته است. عبدالسلام آخونزاده جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان به خبرگزاری صدای افغان گفت با وجود افزایش صادرات افغانستان به پاکستان، صادرات این کشور به افغانستان در یک سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است. جواد دلیل کاهش میزان صادرات پاکستان را رکود اقتصادی این کشور خواند و اضافه کرد که این امر تأثیر منفی بر میزان مبادلات بازرگانی دو کشور داشته است. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان مهمترین اقلام صادراتی افغانستان به پاکستان را سنگ زغال، میوه تازه و خشکبار و مهمترین اقلام وارداتی از پاکستان را برنج، سمنت و دارو دانست. آگاهان مسائل اقتصادی میگویند پاکستان با بحران اقتصادی روبرو شده و این امر موجب کاهش میزان صادرات این کشور به افغانستان شده است. فرمانده منطقه چهارم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به توان بالای نیروی دریایی سپاه تاکید کرد شناورهای آمریکایی برای مقابله با نیروی دریایی سپاه حرفی برای گفتن ندارند. حضور گسترده ناوگان دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موجب برقراری امنیت گسترده در سواحل خلیج فارس شده است. سردار محمد حسین بارگاهی فرمانده منطقه چهارم نیروی دریایی سپاه در گفتگو با ایرنا گفت نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با آمادگی رزم کامل مهیای مقابله با هر تهدیدی در خلیج نیلگون همیشه فارس هستند. فرمانده منطقه چهارم نیروی دریایی سپاه افسود آمریکایی‌ها و نیروهای ائتلاف با حضور خود در خلیج فارس می‌خواستند رعب و وحشتی در دل رزمندگان نیروی دریایی سپاه ایجاد کنند که با اقتدار کامل رزمندگان و آمادگی رزم کامل و توان بالایی که دارند نشان دادند خلیج فارس جولانگاه آنها نیست و تمام شناورهای سنگینی که داشتند از خلیج فارس بیرون کردند. سردار بارگاهی همچنین گفت رزمندگان نیروی دریایی سپاه آمادگی کامل دارند و هر کجا خاک و کیان و انقلاب اسلامی تهدید شود حضور پیدا میکنند و با توان بالایی که دارند با دشمن مقابله میکنند. فرمانده منطقه چهارم نیروی دریایی سپاه تاکید کرد رزمندگان ایرانی چنان سیلی به دشمن خواهند زد که دیگر فراموش کنند که قصد و غرضی علیه نظام داشته باشند. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از شما عزیزان ارجمند که با نشرات نیمروزی همراه ما هستید. رسیدیم به ساعت 7:40 شام به وقت افغانستان و زمان پخش برنامه کلام ناب هست با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی و با موضوع محبت به اهل بیت علیهم السلام.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم
کلام نا
بدهم برو دلم را که بسی را ببینم که بسی را ببینم.
یه روایتی داریم از وجود مقدس امام صادق علیه السلام، خیلی روایت زیبایی است. فرمود مردم در محبت ما سه دسته هستند، سه رتبه دارند، سه درجه دارند. حالا این سه درجه رو من عرض میکنم، انشاءالله ما جزو درجه سوم باشیم. یک، طبقتون یحبونا فی العلانیه ولم یحبونا فی السر فالسنتهم معنا و سیوفهم علینا. یه عده‌ای تو جمع ما رو دوست دارن، به زبان ما رو دوست دارن، اما به عمل در مخفی در خانه، اونجایی که باید این محبت درونی باشه، درونی نیست. فقط محبت بیرونی است، محبت شعاری است، محبت شعوری نیست، محبت احساسی است. فقط ما رو به زبانشون دوست دارن، فالسنتهم معنا. خب ما زیاد داشتیم از این جور افراد تو تاریخ که اظهار محبت به اهل بیت میکردن به زبانی، اما یاری نمیکردن، کمک نمیکردن، قلبی نبود. یکی از فرزندان امام صادق علیه السلام اسماعیل هست. البته ایشون آدم خوبی بوده، قبرش هم تو قبرستان بقیه، همین کسی که اسماعیلیه ایشون رو امام میدونن. ایشون یه پسری داره به نام محمد ابن اسماعیل. این پسر نوه امام صادق میشه، یعنی موسی ابن جعفر علیه السلام پدر آقا علی ابن موسی رضا عموشه، در واقع پسر عموی امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه السلام. این با طاغوتیا همکاری میکرد، با دستگاه هارون الرشید. یه وقتی داشت میرفت بغداد، آمد خدمت عموش موسی بن جعفر خداحافظی کنه. بعد به آقا عرض کرد آقا اگر سفارشی، نکته، اظهار محبت کرد. آقا بهش فرمود حالا که داری میری بغداد در قتل ما شرکت نکن. ببینید، در قتل ما شرکت نکن، اگه در قتل ما شرکت کردی عاقبت خوبی نداره. گفت نه عمو جان، این حرفا چیه؟ منو قتل شما، منو عرض میکنم شرکت در خون شما. آقا دو سه مرتبه بهش تأکید کرد، یه پولی هم بهش داد، یه مبلغ خوبی هم بهش داد که مشکلات زندگیش حل بشه. همینطور که میرفت آقا به اطرافیانش فرمود این داره میره ولی در خون من شرکت میکنه. همین کارم کرد، اومد پیش هارون الرشید علیه موسی بن جعفر صحبت کرد، هارون رو تحریک کرد و هارون الرشید دستور دستگیری موسی بن جعفر علیه السلام رو داد. یه جایزه و پول خوبی هم به این محمد ابن اسماعیل داد، منتها نتونست استفاده کنه، یه درهمش هم نتونست استفاده کنه. خفه شد، از دنیا رفت، به درک واصل شد، پولا هم نتونست، چون خیش بود مچشو زود گرفتن. زود قبل از اینکه موسی بن جعفر به شهادت برسه، این آدم، این محمد ابن اسماعیل به درک واصل شد. ببین زبانش با امام اظهار محبت میکنه، امام کاظم عموشه، اما در خفا کار دیگری انجام میده، علیه امام صحبت میکنه. این محبت فایده نداره. قسم دوم، امام صادق فرمودن طبقتون یحبونا فی السر، یک گروهی هستن که اینها دلشون ما رو دوست دارن، دلشون با ماست، واقعا ما رو دوست دارن. ولم یحبونا فی العلانیه، ولی حاضر نیستن هزینه کنن، حاضر نیستن این محبت رو اظهار کنند. او اولیا محبت رو اظهار میکردن، تو دلشون دوست نداشتن. این دومیا محبت رو تو دلشون دارن، اما همونی که فرزدق به امام حسین فرمود وقتی از کوفه میامد با امام حسین ملاقات کرد، آقا فرمود کوفه چه خبر؟ گفت آقا قلوبهم معک، قلباشون با شماست، شما رو دوست دارن، اما سیوفهم علیک، شمشیرشون علیه شماست. ببینید قلوبهم معک، لذا طبری نقل کرده از روز عاشورا، بعضی از این لشکریان عمر سعد، از این شیوخ کوفه، برای پیروزی امام حسین دعا میکرده. یعنی خودش این جربزه رو نداره بیاد امام رو یاری کنه، تو لشکر عمر سعده، ولی دلش با امام حسینه. میگه بعضی از لشکریان دعا میکردن برای پیروزی ابی عبدالله. خب اینم دو دسته، این دسته محبت هم فایده نداره. حبیب ابن مظاهر میگه من روز عاشورا جلوی خیمه نشسته بودم، عذر میخوام، روز عاشورا نه، قبل از عاشورا، حالا تاسوعا بوده یا روز قبلش بوده، ایام محرم، یه وقت دیدم یه کسی داره میاد به طرف خیمگاه امام حسین. آقا ابی عبدالله ایستاده بود، فرمود حبیب این آقا رو میشناسی؟ این که داره از طرف لشکر عمر سعد میاد به طرف ما. یه مقداری دقت کردم، گفتم بله آقا میشناسمش، اسمش کثیره، کثیر با سه نقطه، آدم خوبیه، لا اعرفه الا بخیر، تا اونجایی که من میشناسمش تو کوفه آدم بدی نیست. تعجب میکنم این تو لشکر عمر سعد چه کار میکنه، آدم خوبیه. اومد تا رسید مقابل حبیب ابن مظاهر، آقا امام حسین رفت تو خیمه، به حبیب عرض کرد من از طرف عمر سعد یه پیغامی برای امام حسین دارم، اومدم با آقا صحبت کنم. حبیب گفت مانعی نداره، شمشیرتو بگذار برو با آقا صحبت کن. شمشیرشو گذاشت، با ادب رفت داخل خیمه، پیغامو رسوند، اومد بیرون. وقتی آمد بیرون، حبیب ابن مظاهر میگه که من بهش گفتم که حالا که تا اینجا آمدی دیگه بر نگرد، آیا امام حسین رو یاری کن، من که تو رو میشناسم، تو سابقت خوبه. گفت حالا برم فکرامو بکنم، پیغامو برسونم به عمر سعد. رفت و دیگه نیامد. ببینید محبت درونی هست، اما محبت همکاری و بیرونی نیست. بعضیا زبانی دارن، درونی ندارن. بعضیا درونی دارن، عملی ندارن. اما دسته سوم، امام صادق فرمود طبقتون یحبونا فی السر و العلانیه، یه عده‌ای ما رو دوست دارن، هم آشکار هم مخفی. اینطور نیست که تو مخفی گناه بکنه تو جلو مردم احتیاط بکنه، تو مخفی معصیت بکنه جلو مردم عرض میکنم که مراعات بکنه، هم سر و هم علانیه، هم آشکار. فرمود اینا از ما هستن، اینا با ما هستن. محبت این گونه، محبتی که بازدارنده است. این درجات سگانه محبت که من برای شما عرض کردم، این سومی مهمه، ارزش داره.
عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
جهانی سپاس که با برنامه‌های نیمروزی رادیو دری همراه و همدل بودید. امید که برنامه‌های امروز ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. شب خوبی براتون آرزو می‌کنیم و تا فردا و سلامی دوباره، بدرود.